صدای رادیو فرداست که میشنوید. ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به پس از تعطیلات کریسمس موکول شد. 25 مقام دیگر پلیس ترکیه در ارتباط با تحقیقات فساد مالی دولتی اخراج شدند. و وزیر خارجه ایتالیا با حسن روحانی در تهران دیدار کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به رایزنی‌های خود ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. چهارشنبه این هفته روز عید میلاد مسیح است. مذاکرات دو طرف از 28 آذر بر سر چگونگی اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آغاز شد. اما بنینو وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست و باید از ظرفیت‌های موجود دو کشور بهترین استفاده را کرد. حسن روحانی افزود ایتالیا نقش شریکی مهمی را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته و تاکنون به عنوان دروازه تعامل ایران با اروپا عمل کرده است. رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر داده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفیران خارجی را متهم به دست داشتن در این پرونده کرده و این تحقیقات را به گفته خود عملیات کثیف برای بدنام کردن دولت خوانده است. تا کنون حدود 70 مسئول پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول اخراج یا به سمت‌های دیگری گماشته شدند. هم‌اکنون 24 تن از جمله پسران دو وزیر کابینه و مدیر عامل هالک بانک در بازداشت به سر می‌برند و 16 تن دیگر نیز تفهیم اتهام شدند. همزمان روز یکشنبه پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشک‌آور معترضانی را که بر علیه فساد دولتی شعار می‌دادند در استانبول متفرق کرد. ارتش سودان جنوبی تایید کرده است که شورشیان کنترل یک استان مهم نفت خیزا در مرز با سودان به دست گرفتند. شورشیان در استان یونیتی از ریک مارکار، معاون برکنار شده رئیس جمهوری، حمایت می کنند. جوبا، پایتخت سودان جنوبی، یک هفته پیش شاهد شورش بخشی از گارد ریاست جمهوری بود و الان ساکت است، اما درگیری های جناح‌های نظامی در دو ایالت یونیتی و جونگلی ادامه دارد. حدود 500 تن از هفته گذشته در خشونت‌ها کشته شدند. سودان جنوبی در سال 2011 از سودان اعلام استقلال کرد. و اما خبرهای از ایران، اینکه صبح امروز یکشنبه 1 دی ماه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در جمع کارآفرینان برتر از دروغ گفتن درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفته و اینکه تحریم‌ها همواره تأثیرگذار بوده است. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی به رویکرد متفاوت دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، در قبول تأثیر تحریم‌ها و دولت حسن روحانی و همچنین همزمانی این صحبت‌ها با مذاکرات ژنو پرداخته که با هم می‌شنویم.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه 1 دی ماه از اثرگذار بودن تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. آقای نعمت‌زاده در سخنرانیش در جمع کارآفرینان برتر گفته است که در این چند سال درباره تحریم‌ها دروغ گفته شده. تحریم کم اثر کم و تحریم زیاد اثر زیاد دارد و در هر حال هر تحریمی اثر خود را خواهد گذاشت. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی صحبت‌ها درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به مرور بیشتر شد و در شهریور ماه سال جاری مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.4 اعلام کرد و این نخستین باری بود که در دو سال اخیر از وضعیت رشد اقتصادی ایران آمار رسمی منتشر می‌شد. در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که همزمان با اوج گرفتن تحریم‌ها علیه ایران بود، واکنش‌های دولت این تحریم ها انکار اثرگذاری آنها بود و البته هیچگاه هیچ آمار رسمی از میزان تاثیر این تحریم ها بر اقتصاد ایران منتشر نشد. محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال 89 تحریم ها را فرصتی طلایی برای رشد اقتصاد ایران دانسته و گفته بود:
اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران. دو، از این کار زشتی که اینا کردن استفاده کنیم برای برپایی یک نظم و نظام جدید اقتصادی در جهان.
اما چندی بعد و پس از بالا گرفتن اختلافاتش با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جواب ادعای او مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم ها چنین گفت:
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه واسه چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفت فروش میده، چه جوری بالاخره بانک مرکزی داره تلاش میکنه برای جابجایی ارز و تامین نیازهای کشور.
البته این رویکرد احمدی نژاد و قبول تاثیر تحریم ها ثابت باقی نماند و او در آخرین ماهای ریاست جمهوریش در مهر سال 91 و در گفتگو با خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران تحریم ها را کاغذ پاره خواند.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
با روی کار آمدن دولت 11 حسن روحانی وعده داد که موضوع لغو تحریم ها را مطرح کرده و ایران را از انزوا خارج کند. او در مجلس خبرگان رهبری در روز 13 شهریور ماه سال 92 گفته بود که تلاش می کند فشار نابجا، نابحق و غیر قانونی که علیه ملت ایران به انجام رسیده را از ملت دور کند. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی اما معتقد است که افرادی که در حال حاضر درباره وضعیت اقتصادی دولت قبل صحبت می‌کنند خود در زمان دولت قبلی این امکان را داشتند که درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها اطلاع رسانی کنند.
آقایون اون موقع خب کجا بودن که حرف بزنن در این مورد؟ آقای روحانی مگه جزء شورای عالی امنیت ملی نبودن؟ مگه این همه ایدئولوژی میرن چپ میان توی ایران مجمع تشخیص مصلحت دارن، بیت امام دارن؟ البته بازم خوشبختانه که میگن. نکته دوم این که خب اینو رژیم گذشته دروغ گفت. شما چرا گفتگوهای هسته‌ای رو به مردم گزارش نمیدید چی بشه؟
از جمشید اسدی درباره همزمانی مذاکرات ژنو و قبول تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران میپرسم.
برای این حرفو میزنه که اون کسایی که انتقاد دارن به رسیدن توافق با تیم 5 به اضافه 1 اینا رو زیر فشار مردم بذارن که این اگر ما توافق نکنیم تحریم‌ها ادامه داره، تحریم‌ها پدر ما رو درآورده، بیشتر هم در خواهد بود. من از صمیم قلب امیدوارم که این به توافق برسن با کشور 51، ولی راهش اینطوری خوب نیست. اینو بدون از مردم مخفی کردن و بعد بگن ما به مردم دروغ گفتیم، خب حالا راستش رو.
تحریم ها علیه ایران در پی اختلافات بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت از تابستان سال 89 و با تصویب ششمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بالا گرفت و طی سالهای بعد تشدید شد و از جمله بانک مرکزی، صنعت کشتیرانی، صنعت نفت، پالایشگاه های ایران و شرکت های بیمه دولتی را نشانه گرفت.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود درباره اظهارات محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت. و پس از آنکه وزارت خارجه ایران روز شنبه به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی اعتراض کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز یکشنبه گفت که کار هیئت اروپایی در ایران به گفته او سخیف و دزدانه بوده است. هیئت پارلمانی اروپا جمعه 22 آذر در سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کردند. آبتین صدر از رادیو فردا در گزارشی به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در صحن علنی مجلس گفته که ما با سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران مخالف نبودیم، اما کاری هم که این هیئت کرد کار سبک و بدی بود و وقتی هیئتی برای دیدار به کشوری سفر می کند باید طبق برنامه عمل کند و انجام دیدارهای پنهانی کار سخیفی است. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. به گفته علی لاریجانی، هیئت پارلمانی اروپا اگر برنامه‌ای برای ملاقات داشته باید برنامه خود را به اطلاع طرف ایرانی می‌رساند. این در حالی است که کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته که جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی برای دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با افرادی که از اروپا می‌آیند وجود ندارد. به گفته او مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام‌های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده، باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته می‌خواست سفر کنه به ایران، ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجایی که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر است که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهده مجلس می‌ذاره، باید ببینیم اینها با چی تنظیم کردن. معمولاً سفر هیئت‌های دیپلماتیک یک پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که ما این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولاً ملاقات می‌کنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزو در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی، نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران می‌آید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یک شنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. این نماینده ادامه داده که مجلس میگوید وزارت امور خارجه مقصر است، وزارت امور خارجه میگوید مجلس مقصر است و وزارت اطلاعات هم میگوید که اطلاعی از این موضوع نداشته است. در همین حال حمید رسایی، دیگر نماینده مجلس، نیز گفته که رفتار وزارت امور خارجه در قبال به گفته او اقدام‌های توهین‌آمیز هیئت اروپایی عزتمندانه نبوده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان گفته که ملاقات این به گفته او فتنه‌گران با تحریم کنندگان ملت ایران نشانه وطن فروشی آنهاست. او روز یک شنبه از علی لاریجانی خواست که از حیثیت خانه ملت دفاع کند. این سخنان آقای رسایی با واکنش آقای لاریجانی روبرو شد و علی لاریجانی گفت که نباید با سخنان تند و تحریک‌آمیز آب به آسیاب دشمنان بریزیم. همچنین نماینده رشت در مجلس نیز گفت مجلس درباره حواشی سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران قانع نشده و وزیران اطلاعات، کشور و امور خارجه برای ارائه پاسخ باید به مجلس بیایند. جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس، در تذکری شفاهی با اشاره به توضیحات علی لاریجانی و کاظم جلالی درباره دیدارهای هیئت پارلمانی اروپا در تهران گفت که مجلس از توضیحات این دو تن قانع نشده است. پیش از این تاریا کرومبرگ، رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا، به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام تا شهریور ماه سال 1392 در زندان بود. او به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، نیز در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساخت فیلمی درباره اعتراض‌ها در دادگاه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج از ایران محکوم شد.
گزارش همکارم آبتین صدر بود از ادامه واکنش‌ها به دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستود و جعفر پناهی در تهران. با پخش این گزارش مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سوالی مانده در جان جوابی.
ساعت 23:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفت مذاکرات کارشناسی در ژنو به کندی پیش می‌رود، چرا که در این مذاکرات باید به ریزه‌کاری‌ها توجه شود. وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. کاظم جلالی رئیس کمیته روابط پارلمان اروپا در مجلس میگوید دیدار هیئت این پارلمان با نسرین توسوده و جعفر پناهی با موافقت محمد جواد لاریجانی معاون بین‌الملل قوه قضاییه انجام شده است. 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس ترکیه در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران اخراج شدند. میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر پیشین و از مخالفان ولادیمیر پوتین که پس از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه آزاد شد، گفت شروط آزادیش دوری از سیاست روسیه و عدم پیگیری بازگرداندن اموالش بوده است. کنترل مرکز یک استان نفخیز در سودان جنوبی به دست شورشیان افتاد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه از ایران خواست تا از محاکمه بهایان دست بردارد و بهایان زندانی را آزاد کند. و این بود سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز.